با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. اژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته از اون هفته هایی است که حوادث و تحولاتی که درش اتفاق افتاده تحولاتی است تاریخی. هر کدوم موضوعاتی است که به شدت هم در ایران و هم در جهان تأثیرات بسیاری به جای خواهد گذاشت. در رابطه با ایران دو مسئله اساسی هست که مسئله حوادثی است که در استادیوم ورزشی یادگار امام در تبریز اتفاق افتاد در بازی استقلال و تراکتور که این دنباله همون کار روی گسلهای قومی و تحریکاتی بود که باعث بهش بپردازیم. نکته دوم موضع‌گیری ترامپ بود و اعلام اینکه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان هستش از شنبه آغاز میشه و مسئله سوم هم اجرایی شدن تعرفه هایی است که ترامپ بسته بر کالاهای همه کشورهای جهان برای حل ناترازی های اقتصادی که بین اقتصاد آمریکا و اقتصادهای دیگه وجود داره که این خودش تأثیرات خیلی گسترده‌ای در اقتصاد جهان خواهد داشت که من به هر کدوم از این موارد سعی میکنم که تا اونجایی که امکان داره بپردازم. مسئله اون بازی استقلال و تیم فوتبال تراکتور در تبریز یک حادثه‌ای که بود این بود که ما دنباله اون حوادثی که قبلا در موردش بحث کردیم، یعنی اون تجمعی که پان ترکیستا سازماندهی کردن با چماخهای شکل گرفته و سازمان یافته در دوم فروردین به بهانه پیشواز نوروز که توسط مردم و به خصوص کردها در ارومیه انجام گرفته بود در میدان تیر، دیدیم این بار هم همون مسئله به یه شکل برجسته است. باز توجه کنیم که تیم تراکتور خود تیمی است که بیشتر توسط سپاه کنترل میشه، توسط اونها هدایت میشه و اینکه در این تیم یک مرتبه ما اون حجم از پرچم‌های ترکیه و پرچم‌های جمهوری آذربایجان رو ببینیم به نظر میرسه که خیلی سوال برانگیزه. یعنی در جایی که پرنده اگر پر بزنم اونجا سپاه کنترل خواهد کرد، کسی یک شعار نمیدونم ضد حکومتی بده یا عادی بده فورا دستگیر میشه و کنترل خیلی شدیدی هست. این حجم از پرچم‌های ترکیه و یا جمهوری آذربایجان و هم عدم وجود پرچم‌های ایران خیلی سوال برانگیزه، نشون میده که پشت این تحولات یک حرکت‌های وجود داره، مسائلی وجود داره که باید دید. خب این مسئله به طور جدی مطرح است، یعنی این نوع تحریک پانترکیزم و به خصوص شعارهایی که از طرف دولت ترکیه یا بخشی از کانال‌های تلویزیونی باکو داده میشه یا اون شعاری که بیشتر مطرح میکنن که تبریز باکو آنکارا اتحاد اتحاد، نشون میده که یک دستهایی در کاره که میتونه خطرناک باشه و باید دید که پشت این موضوع چی هست و چرا این کارا میکنن. و در اینجا خب ما با یک تحرکات قومی روبرو هست. حالا این تحرکات قومی یه موقعی ممکنه به طور افراطی از طرف پانترکیستا بشه، بعضی از کردهای ناسیونالیست هم هستن که اونا هم برای خودشون اینطور رویاهایی در سر میپرورن. تو میزن یک دو مورد بود خیلی محدود که پرچم‌های اقلیم رو در بعضی از این مراسم نوروز برپا کردن که خوب از طرف برگزار کنندگان کنترل شد این قضیه، ولی خب خیلی از این پانترکیس‌ها اعتراض میکنن که بخشی از کردها نقشه‌های کردستان رو ساختن که تا خلیج فارس هم رفته یا بخش های گسترده از آذربایجان گرفته. خب اینا نشون میده که دست هایی برای برهم زدن اون همبستگی که وجود داره، اون همزیستی مسالمت آمیزی که مردم قرنها داشتن در اونجا، مردم کرد، ترک، آسوری، ارمنی بودن، اینجا دست هایی در کار کنار به هم بزنه. حالا یک بخشش ممکنه کاریست که سازمان جاسوسی اسرائیل پشتش باشن یا سازمان های امنیت ترکیه مثل میت یا سازمان امنیت آذربایجان یا شبکه هایی که تو اینجا هستن. این یک موضوعی است که خب باعث بهش توجه کرد که چه جریانات هست. در هر صورت دست های مشکوکی تو این رابطه وجود داره. و از اون ور ما میبینیم که مثلا در بلوچستان درست در شرایطی که یک جنبش مدنی گسترده در بلوچستان ایران بود و در 2 سال گذشته در همراهی با جنبش زن زندگی آزادی مطرح بود، الان با تحولاتی که در بلوچستان پاکستان داره شکل میگیره و اون جنبش مدنی بسیار قدرتمندی که توسط دختران بلوچ سازماندهی شده در اونجا و بسیار درخشان هم هست اونجا، مثل جنبشی که مهرنگ بلوچ را انداخته، دکتر مهرنگ بلوچ، خب نشون میده که بعضی وقت بعضی از جریانات و کانال هایی هستن که دارن شعاری که مسئله دوباره شکل دهی به یک ایالت خود مختار و مستقل از 2 تا بلوچستان تحت رهبری خانها و فودال هایی که یک زمانی مطرح بود دوباره اینا مطرح میکنن. بنابراین این نوع گرایشات رو میبینیم. ولی نکته دیگه ای که به نظرم خیلی مهم است بهش بپردازیم، اون بخشی از فارس ها هستن که اون عظمت طلبی فارس ها یا شوونیسم فارسی است. ما در هفته گذشته شاهد یک بیانیه بودیم که 800 نفر امضا کردن در سایت سازندگی که سایت متعلق به حزب سازندگی هست، حزبی که خب نزدیک به خاندان رفسنجانی هست، از با اعتدالیون نزدیک مادمی مثل کرباسچی در اونجا نقش خیلی اساسی داره، یا محمد قوچانی که از اون نئولیبرال های بسیار شناخته شده است و به شدت ضد چپ هست، جز امضا کننده هاش بوده تو این رابطه. اونها یه بیانیه امضا کردن که تو اون بیانیه اولا به طور شدید حمله کردن به این حرکت های درخشان پیشواز عید، مراسم عید که در کردستان و تمام استانهای غربی کشور انجام گرفت. و این مراسم فقط در اونجا هم نبود، در شیراز بود، در تهران بود، در یزد بود، در جاهای مختلف، ولی به طور ویژه مطرح کردن که چرا اجازه داده شده در کردستان مراسم عید گرفته بشه، انگار مراسم عید میخواد اجازه باید داشته باشه. خب مراسم عیدی که مردم میگیرن و بخصوص در کردستان به طور ویژه میگیرن، هر سال اینا به شکل‌های مختلف میگرفتن، حتی زیر سرکوب خیلی شدید و حتی موقعی که رژیم خیلی تلاش میکرد جلوش رو بگیره، باز این جشن‌ها اونجا برگزار کرده میشد. بنابراین این که بیان این جشن‌ها رو جشن‌های سازمان یافته دولتی اسم ببرن، به نظرم یک تحریف واقعیت‌هایی است که در اونجا وجود داره. یعنی یک جنبش درخشان مردمی رو یک مرتبه میخوان وصل کنن به یک حرکتی در درون دست دولت یا جریاناتی که هستن. از اون ور خب به اقداماتی که دولت پزشکیان کرده به شدت حمله کردن، مثل اون طرحی که مطرح کرده پزشکان به مجلس داده بند اصل 15 قانون اساسی اجرا بشه که آموزش زبان مادری را بیفتن. بعد از 40 سال وقتی میخوان یه بند قانون اساسی را اجرا کنن که اون زبان مادری را به رسمیت شناخته، حتی تو قانون اساسی خودشون به اون همه اعتراض کردن. این به نظرم خیلی نکته برجسته است. خب یک سری اعتراض هم کردن، اعتراض به همین پرچم های ترکیه و پرچم های آذربایجان توی مراسم ورزشی، به اینا هم اعتراض کردن که خب اون اعتراض است که اعتراض درستی. ولی این که یک مرتبه بیان جشن های نوروزی مردم را محکوم بکنن، یا اینکه آموزش زبان مادری را محکوم بکنن و اینا تجزیه طلبی بدونن، یا حتی در اونجا مطرح کردن اون ایده ای که پزشکیان مطرح کرده که استانداران اختیارات بیشتری داشته باشن، این تمرکزگرایی وسیع کاهش پیدا کنه و در سطح استانها تصمیمات گرفته بشه، اینا به مطرح کردن که این نوع فدرالیسم هست و حمله کردن. در حالی که خب فدرالیسم یک، اگر فدرالیسم سرزمینی باشه و فدرالیسم باشه که دموکراتیک باشه، خب این چیزیست که میتونه خیلی از مشکلات و مسائل حل کنه، این نوع تمرکز گرایی شدید رو حل کنه. ما نمونه این فدرالیسم مثلا توی آلمان میبینیم که خیلی درخشان داره عمل میکنه، یعنی اون استقلالی که دارن ایالت ها در بسیاری از زمینه ها غیر از مسائل خارجی و مسائل دفاع و امنیت ملی، در بقیه جاها استقلال دارن و بودجه های خودشون دارن کار میکنن و بسیار هم هست. تو کشورهای دیگه هم خیلی جا این مسئله به یه شکلی هست، نوعی از فدرالیسم. بنابراین این که فدرالیسم به عنوان یک چیزی خطرناک بدونن، عامل تجزیه بدونن، این یک چیزی است که مندرآوردی است از طرف اون جریانات شوونیست که میخوان تمام هویت ملیت‌های ایران را، زبانشون را، فرهنگشون را، نیازهای مختلفی که دارن، حق تعیین سرنوشتشون را زیر پا بزنن. این نشون دهنده اینه که ما با یک نوع عظمت طلبی زبان فارسی و عظمت طلبی ایرانی روبرو هستیم که میتونه به شدت خطرناک باشه، در حالی که واقعیت نیستش که ایران به عنوان یک کشور چند ملیتی، یک کشوری که رنگین کمانی از ملیت های مختلف است، با فرهنگ ها، سنت ها و قرن ها این ملیت ها در کنار هم زندگی کردند. این ملیت ها با همسایگان بسیاری خیشاوند هستند. اگر بخواد به شیوه دموکراتیک اداره بشه، بهترین راهش همین است که در اینجا ما شاهد یک نوع در استان ها یا در اون تقسیم بندی های سرزمینی که ممکن به رأی مردم گذاشته بشه ایجاد بشه، در اونجا حدی از استقلال داشته باشن یا حدی از خودمختاری یا حدی به شکل همین ساختار حکومتی غیر متمرکزی باشن که خب یک از الگوهاش میتونه فدرالیزم باشه، یا به اینجا میتونه این امکانات بده به ملیت های مختلف، مناطق مختلف، سرزمین های مختلف که بتونن مسائل خودشون رو در محیط بررسی کنن تحت نظر ارگان ها و نهادهای مردمی که شکل میگیره، به شیوه دموکراتیک تصمیم بگیرن، بودجه های خودشون رو تصمیم بگیرن، آموزش خودشون رو تصمیم بگیرن، چگونه آموزش بدن، چگونه پیوند بخورن. خب در مسائل سراسری هم که میتونه اون مجلس سراسری که تشکیل میشه همه این مسائل حل و فصل کنه که نمونه هاش خیلی زیاد است. بنابراین ما برای اینکه بتونیم با این مسئله به شکلی برخورد کنیم، باید از یک طرف روی عدم تمرکز و تقسیم قدرت به ایالت ها و ولایت هایی که بعد تقسیم بندی هاش را میشه از طریق آرای مردم تقسیم تایید کرد که چگونه و چند تا مثلا استان داشته باشن، چند تا ایالت داشته باشن، چگونه باشن اینا، و بعد چه وزنی داشته باشن ارگان های حکومتی که اونجا شکل میگیرن، حالا اسمش چی باشه، به چه شکلی میخواد باشه، چه نهادهایی باشن، اونا چیزایی که میتونه در قانون اساسی آینده مطرح بشه. از طرف دیگه ما برای اینکه بتونیم این مسئله را حل کنیم، واقعیت نیستش که این تلاش برای ایجاد دولت ملت های جدید، چه این دولت ملت دولت آذربایجان باشه که بخوام تا آذربایجان متحد بشه، چه کردستان باشه که همه کردهای دولت تشکیل بدن، اینا دورش به سر اومده. ما الان نیاز داریم به اینکه به یک اتحادیه منطقه‌ای فکر کنیم. ما در دو تا چند تا قدرت در کنارمون قرار دارن، ما به عنوان کشورهایی که در آسیا در خاورمیانه بزرگ هستیم، از اون طرف اتحادیه اروپا است، با شمال ما روسیه است، در کنارمون چین هست، این بر هند هست، اینا قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای هستن که رقم زدن. و این خاورمیانه بزرگ اگر کشورهایی که اینجا وجود دارن بتونن یک اتحادیه اجتماعی تشکیل بدن، اتحادیه‌ای که روی منافع اقشار پایین جامعه، روی اقشار طبقات پایین جامعه، روی مردم جامعه استوار باشه و خواستهای اجتماعی اونا رو، یعنی اون ضعفایی که اتحادیه اروپا داره که اتحادیه فقط سرمایه از اتحادیه کارفرمایان هست، با اون مرزبندی صورت بگیره، به یک اتحادیه اجتماعی شکل بگیریم، با توجه به پیوندهای خویشاوندی که وجود داره، پیوندهای فرهنگی، پیوندهای و سنتهای حتی دینی که وجود داره و پیوندهای اقتصادی که میتونه شکل بگیره، یعنی بخش های اقتصادی اگر به شیوه دموکراتیک اجرا بشه در کنار هم قرار بگیره، این اتحادیه میتونه بسیار قدرتمند باشه و نقش بازی کنه، ضمن اینکه این مرزهای ساخته شده یعنی که اکثرا مرزهایی است که استعمار انگلیس و دیگر نیروهای استعماری کشیدن تو این کشورها به شکلی کمرنگ خواهد شد، به شکلی رفت آمد بین همه مناطق آزاد میشه، چه گردش کار، چه گردش مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و حتی مسائل اقتصادی در اونجا شکل خواهد گرفت. بنظرم این چیزیست که برای مقابله با این هم از شوونیزم عظمت طلب فارس و هم برای مقابله با پان ترکیزم، پان کردیزم یا هر نوع ناسیونالیزم قومگرا، تنها راهش اینه که ما یک نوع ساختار غیر متمرکز حکومتی در داخل کشور را تبلیغ کنیم به عنوان نیروهای چپ و یک نوع اتحادیه اجتماعی و دموکراتیک در سطح منطقه را به وجود بیاریم که تمام این درگیری ها و اختلافات به شکلی حل کنه. اینکه یک مرتبه در اینجا ما در منطقه یک مرتبه میبینیم که علوی ها را به جون عرب ها میبزن، عرب ها را به جون کردها میبزن، کردها را به جون ترک ها، ترک ها را به جون عرب ها، یا همین دعواهای مختلفی که وجود داره اینجا، اردو پشتوها علیه فارس ها یا پنجابی ها علیه سندی ها، اینا چیزایی است که نیروهای سلطه‌جو سعی میکنن این درگیری ها را آخاد کنن، برجسته کنن، به شکلی این مسئله مطرح کنن. خب چنین اتحادیه که تشکیل بگیره، خب مسئله زبان هم به شکلی حل میشه. خب اونجا ممکنه چهار تا زبانهای جا افتاده ای که اونجا وجود دارن به عنوان زبانهای اصلی شناخته بشه، مردم آموزش ببینن. ما الان تو اروپا میبینیم که مثلا زبان فرانسه، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی زبانهایی هستن که آموزش داده میشه، بخش بسیار از جوانا همشون رو یاد میگیرن و تو رفت و آمدشون تو شهرها و کشورهای مختلف با از این یادگیری زبانشون استفاده میکنن، با فرهنگ های مختلف آشنا میشن. خب ما هم در منطقه خودمون که زبان های مختلفی در اونجا داریم، تاریخچه هم دارن، زبان عربی هست، ترکی هست، کردی هست، بلوچی هست، فارسی هست، اردو هست. خب این زبان ها رو میشه دید که چگونه میشه این زبان ها رو آموزش داد، به شکلی توده‌ای کرد، گسترش داد و همبستگی رو در منطقه شکل داد. به نظرم این تنها راهی است که میشه نجات پیدا کرد از این درگیری هایی که وجود داره، از این کشت و کشتار هایی وجود داره، از این رقابت های قومی که وجود داره، و اینا میتونه بسیار تو آینده مصیبت بار باشه برای منطقه ما. اونم منطقه ای که به شدت روش دیگران حساس هم، به خاطر اینکه حساس ترین منطقه جهان به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکش و ژئواستراتژیکش و به جهان به خاطر معادنی که در اونجا داره و نیروی جوانی که داره به همه مسائل. این نکته اولی که هست. نکته دوم این مسئله روابطی است که بین ایران و آمریکا در جریان. خب آمریکا با اون لشکرکشی گسترده ای کرد، نیروها و ناوگانهای مختلفش رو به دیوگو وارسی آورد، تو منطقه حضور خودش رو فعال کرد، به شکل جنایتکارانه ای داره بمباران میکنه یمن را. تلاشش این بود که بتونه به یه شکلی با ایران مشکل خودش رو، یعنی با جمهوری اسلامی مشکلش رو حل کنه. و خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بعد از اون که دستهاش و شبکه‌هاش و سرشاخه‌هاش در محور مقاومت در هم شکسته، به لحاظ اقتصادی دچار یک بحران اقتصادی وحشتناک هست، در همه عرصه‌ها دچار ورشکستگی شده، در تأمین آب، برق، هوای پاک برای مردم و اصلا سازماندهی سیستم کشور دچار بحران شده و بحران‌های اجتماعی که در جامعه شکل می‌گیره، به شکلی مجبور شده که از اون سیاست تعرضی به ماجراجویانه که تو منطقه داشت دست بکشه به شکلی و بپذیره که وارد مذاکرات با آمریکا بشه. و اون طرحی که ترامپ مطرح کرده که نامه نوشت به خامنه ای و به رهبری جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی برخلاف دور قبل این نامه پاسخ داد و حالا ترامپ اعلام کرد که ما خواهان مذاکرات هستیم، مذاکرات از شنبه آغاز میشه. الان که اول جمهوری اسلامی این قضیه را هیچ مردم رو نامحرم دونست مطرح نکرد، ولی بعد که اعلام شد از طرف رئیس جمهور آمریکا مجبور شده که اعلام کنه که ما هم هستیم و از طرف ایران عراقچی شنبه میره به عمان و با ویتکاف ملاقات میکنه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اوناش دیگه مسائلی است که بحثایی است که در درون داخلی باندهای جمهوری اسلامی خیلی مطرح است، که مستقیم باشه غیر مستقیم باشه به شکل‌های مختلف. ولی خود این که پذیرش این مذاکرات و پاسخ دادن به اون نامه نشون دهنده عقب نشینی است، که خب عقب نشینی است که باید سالها پیش انجام میگیره، سیاستی بود که سالها پیش انجام میگیره و این سیاست ماجراجویانه ایران را به مرز نابودی و فلش تو همه زمین ها کشونده. حالا در اینجا یک پارامتری که وجود داره این هستش که یک بخش از نیروها با اینکه روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا عادی بشه مشکل دارن. خب واقعیت نیستش که روابط جمهوری اسلامی با آمریکا روابطی است که از طرف رهبری جمهوری اسلامی و بخشی از نیروهای رژیم به خصوص جنگی گرایش های هارتر فاشیستیشون یک مسئله ایدئولوژیک اسم برده میشه. ولی خب پشت اون قضیه کلی منافع و مسائل مختلف خوابیده. جمهوری اسلامی به این شکلی به اون شعار ابلهانش که نابودی اسرائیل هست، با یک کشوری است که اونجا وجود داره، مسئله عرب و اسرائیل و مسئله فلسطین و اسرائیل باید به شکلی دموکراتیک حل بشه که همه مردم اون سرزمین، یهودیان، مسلمانان، مسیحیان، دروزی ها با هم بتونن در اونجا زندگی کنن و باید طرحی برای یک تحول دموکراتیک در اونجا مطرح کرد، نه این شعار که بیایم ما اسرائیل رو نابود کنیم، یهودی ها رو دریا تو دریا بریزیم و مسائلی از این قبیل که خودش هزینه های خیلی گسترده برای دست ایران گذاشته، هر منطقه گذاشته، چه از نظر جان انسان ها که ما میبینیم که با این نسل‌کشی که اسرائیل انجام داده، جنایتی که اسرائیل انجام داده، بیش از 50,000 نفر توی غزه کشته شدن و همکنون هم دوباره بعد از نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل باز هم شاهد کشتار گسترده و بی‌رحمانه‌ای هستیم که اونجا داره اتفاق می‌افته و 2 میلیون نفر مردم از آب، برق، از همه چیز محروم هم و زیر بمباران قرار دارن. خب اینا یک نتایجی است که اون سیاست ماجراجویانه است که بهانه داده دست یک فاشیسم به شدت تهاجمی و نژادپرست که سیاست نسل‌کشی براش یک سیاست چیز است. خب اینجا وقتی این مسئله مطرح میشه، بنابراین ما شاهد هستیم که این سیاست مهاجرتی که چون به بنبست رسیده یک تحولی ایجاد شد اینجا. نیروهایی هستن که با این آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی به آمریکا مخالفن، از جمله نتانیاهو هست به جناح نجات پرستان و فاشیست های اسرائیلی هستن. نیروی دومی که با اینا مخالف این قضیه هستن اون کاسبان تحریم یا اون نیروهای ارزشی و نیروهای تندرو و هار رژیم هستن که منافعشون به خطر میفته. واقعیت نستش که این نیروهایی که هستن، یعنی برادران قاچاقچی و جریان شبه فاشیستی هار فاشیستی حاکمیت که بیشتر ارگانهای اقتصادی بیت رهبری و دستگاه ولایت دستشون هست، اینا از طریق دور زدن تحریم ها سالانه چیزی در حدود 20 میلیارد دلار درآمد دارن. به این خاطر اونا خواهان نیستن که این درآمد در دستشون بره، حتی به قیمت فلج شدن زندگی مردم، بی ارزش شدن پول و شکستگی اقتصادی، اینا براشون اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون درآمد 20 میلیاردیشون ضربه نخوره و اونا در اختیار داشته باشن. بنابراین اون کاسبان تحریم یا این جنایه که بیشتر هم جنایست پایداری ها هستن، سعید جلیلی هست و تمام مصبایون هستن، یعنی گرایشات نیروی ضربت بیت هست که مخالفن. و حتی جالبه که وقتی مسئله مذاکرات مطرح شد، رجانیوز که ارگان پایداری هست در یک عکسی که انداخته بود از قذافی و صدام و مبارک نه، گفته بود خود سرنوشت کسانی که به مذاکره تن میدن به شکلی به خامنه‌ای، گفته بود تو هم به همین سرنوشت دچار میشی، که مثل که یک ساعت بعد از اینکه اینا منتشر کردن مجبور شدن اینا حذفش کنن توی از رژان نیوز توی رابطه. این پس کاسبان تحریم هم یک نیرویی است که مخالف این قضیه است. از طرف دیگه اون بخش از اپوزیسیون راست و ارتجایی و آویزان به قدرت‌های خارجی که امید دارن که از طریق قدرت‌های خارجی، از طریق جنگ و از طریق بمباران به قدرت برسن، یعنی چلبی‌های ایرانی، اونا هم ناراضی هستن. سلطنت طلبان هستن، مجاهدین هستن، رژیم تجنیدی هستن که مخالفن. چرا؟ برای اینکه اونا پایگاهی در درون کشور ندارن، با مردم بیگانه، خواستهای مردم خواستهای اونا نیست. اونا فقط به حسب قدرت فکر میکنن، میخوان ارگانهای قدرت رو در دست بگیرن، به جای سپاه اونا باشن، به جای نیروهای ملاها اینا باشن و اونا تقارت کنن و در خدمت آمریکا و کشورهای غربی باشن. اینا نیروهایی هستن که با مسئله مذاکرات اساسا مشکل دارن. جالبه که خود ترامپ با توجه به دستگاه ترامپ، در درون دستگاه ترامپ، خب تیمی که ترامپ تشکیل داده، خب تیمی است که هر بخشش وابسته به یک گرایش و جنایی از اقتصاد آمریکاست. بخشهایی هستن که طرفدار اون بخش از نیروهای اقتصادی هستن که خواهان انزوا گرایی هستن، نمیخوان جنگ صورت بگیره، مخالف جنگ هستن، جنگ ها را به ضرر آمریکا و اقتصاد آمریکا میبینن. بخشهایی هستن که جنگ طلب هستن، خواهان این هستن که ما بایستی با منظور و قدرتی که داریم در جهان این کار را پیش ببریم. همون کسایی که جنگ های مثل جنگ عراق را انداختن، جنگ افغانستان را انداختن، جنگ لیبی را انداختن و حالا هم خواهان راه اندازی جنگ علیه ایران هستن. یعنی با توجه اون سیاست به اینا، اون لابی اسرائیل تو این رابطه نقش خیلی بالایی داره و اینا خواهان این هستن که امریکا کمک کنه که اسرائیل به ایران حمله بکنه و تأسیسات نظامی، زیرساخت‌های اقتصادی ایران را در هم بشکنن و یک قدرتی که در منطقه هست به عنوان یک قدرت رقیب از میان برداشته بشه. یعنی همون بلایی که سر لیبی آوردن یا سر عراق آوردن، عراق نه تنها 50 سال از تاریخ عقب انداختن، تمام زیرساختاشون نابود کردن، بلکه حتی بخش گسترده‌ای از دانشمندان، استادان دانشگاه، حدود 970 نفر رو ترور کردن در اونجا اسرائیلی‌ها تا این کشور نتونه دوباره پا بگیره. همین بلا رو میخوان سر ایران هم بیارن، برای اینکه احساس میکنن که ایران ممکنه، حتی این جمهوری اسلامی که خود به احساس دشمنی میکنه، حتی اگه یک ایران دموکراتیک هم باشه اونا تحمل نمیکنن. همونطور که انگلستان و آمریکا دولت ملی دکتر مصدق رو تحمل نکردن، حالا هم به احتمال زیاد اگر یک جریان دموکراتیک در ایران شکل بگیره اینا مخالفش با هم بود. کما اینکه تمام این نیروهای ارتجاعی به اپوزیسیون راستی که با اینا متحده، با جنبش زن زندگی آزادی مسئله دارن و حتی این شعار زن زندگی آزادی رو به یه شکلی تعویض کردن، عوض کردن و نمیخوان داشته باشن. بنابراین اینها خواهان هستن که جنگ باشه. حالا ترامپ اون گرایشی که در اینجا وجود داره، به نظر میرسه که اینها گرایشی که خواهان مخالف جنگ فعلا دست بالا رو داره، حالا تا کی بتونه پیش ببره خیلی مهمه. به توجه کنیم که از این طرف وقتی از طرف ایران وزیر خارجه انتخاب میشه برای مذاکره و از طرف آمریکا وزیر خارجه نمیاد که طرفی است که بیشتر با اسرائیل نزدیک به جنگ تره، به جاش ویتکاف میاد تو مذاکرات، نشون دهنده معنا داره. حتی اقدامی که ترامپ انجام داد که مذاکرات با ایران را پیش برده بودند، توافقات اولیه را انجام داده بودند و اسرائیل در جریان نبود، وقتی در کنفرانس مطبوعاتی که دو بار به عقب کشیده شد مطرح کرد در اونجا ترامپ که ما مذاکرات مستقیم با ایران داره شروع میشه و از شنبه آغاز میشه، چهره نتانیاهو که تو شبکه های اجتماعی خیلی هم مطرح شد کاملا شوکه شده بود، یعنی متوجه شده یه مرتبه مثلی که حادثه اتفاق افتاده و اینا تو جریان نیستن و اون لابیش نتونسته اونطور که باید سرعت کار بکنه. و به نظر میرسه که حتی روزنامه های اسرائیل مطرح کردن که نتانیاهو دست خالی از سفرش برگشت و این هم سفر برنامه ریزی شده نبود، سفری بود که آمریکا اونا فرا خونده بود اونجا از بلغار از مجارستان مستقیم رفت آمریکا، اونم به جای اینکه از روی کشور اروپایی رد نشه از مناطقی رد شد که احتمال دستگیریش نباشه، چون به عنوان جنایتکار جنگی از طرف دیوان بین‌المللی کیفری حق بازداشتش دستور بازداشت داده شده. بنابراین اینجا ما می‌بینیم که اسرائیل در مجموع در این مرحله خیلی ناراضی است از این تحولاتی که در اینجا داره اتفاق میفته و این تحولات میتونه به ضررش باشه. این بستگی داره به اینکه تا چه حد جمهوری اسلامی بتونه با تو مسئله مذاکرات موضوع رو به شکلی پیش ببره که مذاکرات به شکست انجام نرسه، برای اینکه جناهایی در جمهوری در دولت آمریکا به دولت ترامپ هستن که خواهان به بن‌بست رسوندن هستن. حتی نتانیاهو در اینجا مطرح کرده بود که اگر الگوی لیبی پیش برده باشه ما موافقم. به الگوی لیبی این بود که تمام صنایع شیمیایی و صنایع اتمی لیبی رو آمریکایی‌ها اومدن تمام از هم بیخ جمع کردن به خودشون بردن و این تفاوت داره با سیستمی که در ایران هست که ایران غنی سازی اورانیوم در برجام مجبور کرد به کشورهای مختلف به رسمیت بشناسن و اعلام کرد برای مصارف پزشکی برای کشور بزرگ مثل ایران نیاز داریم، و از اون طرف پایگاه نیروهای اتمی مثل بوشهر هست که روس‌ها درش نقش دارن و بعیده که روس‌ها مثلا موافقت کنن با اینکه اون نابود بشه یک مرتبه. بنابراین اون شعاری که الگوی لیبی شعاری است که بیشتر برای کارشکنی مطرح شده تو این رابطه. حالا اینکه چگونه این مذاکرات پیش خواهد رفت، کجا میرسه، خب موضوعی است که باید دید که تا چه حد در مذاکرات میتونن روی این قضیه پیش برن و این روابط را به سمت عادی شدن برن. روشنه که اگر ایران روابط جمهوری اسلامی روابط خودش با آمریکا عادی کنه، همونطور که با چین عادی کرده، همونطور که با روسیه عادی است، همونطور که با آلمان، فرانسه و همه کشورهای دیگه، و اینا هیچ کدومشون مرغوب تر از آمریکا نیستن که بگیم کشورهای اصلا خیلی مرغوب هستن، دموکراتیک هستن، فلان هستن. خب آمریکا هم مثل اونا همه شبیه هم هستن با هدفهای منافع ملی خودشون، هدفهای استعماری خودشون، هدفهای سلطه‌جویانه‌شون و سیستم‌هایی هستن که بعضیا به شدت ضد دموکراتیک هستن تو این رابطه. بنابراین این ادعاهایی که اینا میکنن، یعنی یک مرتبه آمریکا رو کردن شیطان بزرگ، یک بازی به اصطلاح مردم فریبانه است این رابطه. اگر روابط ایران با آمریکا عادی بشه، بعد روابط اقتصادی مطرح بشه، شرکت ها بیان، اقتصاد، چرخهای اقتصاد به حرکت در بیاد، کلی فشار از روی مردم برداشته میشه، همونطور که اعلام آغاز مذاکرات خودش کلی ارزش پولا بالا برد و دلار رو تضعیف کرد، تو این رابطه از 105 هزار تومان به 94-5 هزار تومان پایین اومد، خودش نشون دهنده اینه که واکنش بازار حتی به این قضیه تا این حد مهم بود. بنابراین این موضوعی است که توافق بین ایران و آمریکا میتونه فضایی ایجاد کنه که چرخهای اقتصاد به حرکت در بیاد، امکانات وسیعتری در اختیار مردم، فشار رو مردم کمتر بشه، خود این که چرخهای اقتصاد به حرکت در بیاد وزن طبقه کارگر تو مبارزات گسترش پیدا خواهد کرد، حرکتاشون وسیع‌تر خواهد شد و مردم هم که زیر فشار سنگین این معیشت نباشن، امکاناتشون برای مبارزه سیاسی، برای دفاع از خواستاشون، برای اون حرکت‌هایی که در جنبش زن زندگی آزادی کردن میتونه خیلی مؤثرتر و مفیدتر باشه تو رابطه. اینم نکته ایست که به نظرم مهمه. آخرین نکته هم نکته ایست که مسئله، خب مسئله جهانی است. ترامپ تعرفه هایی رو وضع کرده به تمام کشورهای جهان که این خب در رابطه آمریکا به چین و آمریکا به اروپا بحران خیلی شدیدی ایجاد کرده. واقعیت هستش که آمریکا یک تراز ناترازی پرداخت ها داره، یعنی یک مرتبه 350 میلیارد دلار در اقتصادش با اروپا کمتر صادرات داره و بیشتر واردات داره. همین در رابطه با چین داره، در رابطه با ویتنام داره. این تعرف هایی که بسته یک جنگ تجاری را افتاده. اروپا در مجموع تلاش کرده که فعلا با برداشت گذاشتن بخشی از تعرف ها مقابله کنه با این قضیه که از روز نهم آغاز شد این تعرف ها. در رابطه با چین آمریکا تلاش کرد که 54% برای کالاهای چینی تعرفه ببنده، چین هم مقابل مثل کرد و ترامپ اعلام کرد که تا 3 روز وقت دارین که این تعرفه رو بردارین، وگرنه من اینو دو برابر میکنم، که چینی ها گفتن ما زیر بار زور نمیریم، این قلدر ماوی رو قبول نمی کنیم که یک مرتبه تعرفه کالاهای چینی رو دو برابر کرد، یعنی که 100%، یعنی هر تمام کالاهای چینی که وارد آمریکا بشه دو برابر قیمت خواهند داشت. این رابطه چینی ها تعرفه رو کردن 85%، یعنی ما شاهد یک جنگ تجاری بسیار گسترده خواهیم بود بین آمریکا و چین، بین آمریکا و اروپا، و این میتونه تحولات بسیار گسترده در اقتصاد جهان به وجود بیاره. این که آیا آمریکا میتونه پیروز بشه و چرخهای اقتصاد خودش رو، اقتصاد داخلی خودش رو به حرکت در بیاره، کارخونه‌های خودش رو به حرکت در بیاره، تولیدات خودش رو برگردونه به خاک آمریکا، این موضوعی است که باید دید. تو اروپا خب امکانات اقدامات خیلی گسترده‌ای دارن انجام میدن که بتونن از کارفرمایان و سرمایه‌داران دفاع کنن، از تولیدات داخلی خودشون دفاع کنن، به شکل مقابله کنن با اون آسیب پذیری هایی که اقتصادشون داره. همین حالا در رابطه با چین هم وجود داره. بنابراین ما با یک شوک جهانی روبرو هستیم که بسیار از بازارهای بورس در جهان فرو ریخته، مثل بازار نیویورک، بازار توکیو، بازار هنگ کنگ، بازار فرانکفورت، بازار لندن، به بازارهای مختلف. ولی باید دید که این اقدام ترامپ آیا میتونه به نفعشون باشه. در خود آمریکا ما شاهد هستیم که مثلا 1200 نفر از کارشناسان و اقتصاددانان در نامه‌ای که نوشتن گفتن این سیاست سیاستی است که اقتصاد آمریکا رو ویران می‌کنه و خوان بازپسگیری اون شدن. خب ترامپ گوش شنوایی به این قضیه تا حالا نداشته. از اون طرف شاهد یک جنبش بسیار قدرتمند اعتراضی هستیم که پایین جامعه آمریکا داره انجام میده. در هفته گذشته در 50 شهر آمریکا تظاهرات کردن علیه فاشیسم، گام‌های فاشیسم اعتراض کردن و خواهان این شدن که یک حرکت سراسری در آمریکا شکل بگیره که بتونن جلوی پیشروی فاشیست در آمریکا را بگیرن، که این امیدوار باشیم که حرکت مردم آمریکا، مقاومتی که مردم آمریکا دارن، بتونن این تعرض فاشیستی را که دولت جدید آمریکا داره سازمان میده را جلوش را بگیرن. چرا؟ برای اینکه ما شاهد هستیم که تنها این جنبش های قدرتمند از پایین هست که میتونن در مقابل این اقدامات دیکتاتور معاونه فاشیستی و ضد مردمی که داره شکل میگیره باشن. همون جنبشی که به شکل جنبش زن زندگی آزادی تو ایران هست، همون جنبشی است که الان تو ترکیه دارن اون دیکتاتوری اردوغانی در جلوش پای میسه، و همین جنبشی که در آمریکا هست. اینا جنبش هایی است که میتونن آینده جهان رو رقم بزنن، و امیدوار باشیم که این جنبش ها حتی مسیر آینده جهان را تعیین کنن، نه کنسرن ها و شرکت های بزرگی که ایلان ماسک ها و دیگران در رأسشون قرار دارن. با امید روزهای بهتر برای همه مردم ایران و جهان. پیروز باشید.